بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين یکی از مباحث فلسفه فقه تبیین مکاتب فقهی هست که ما در تاریخ تفقه شیعه در یه تقسیم بندی کلان با دو مکتب اخباری و اصولی مواجهیم که من امروز سعی میکنم یک گزارشی و تحلیلی از این دو مکتب و دو جریان فکری داشته باشم. البته مکاتب فقهی رو به لحاظ یعنی مدارس فقهی رو هم میشه در این بحث بعدا مطرح کرد. اصولین و اخبارین دو مدرسه نیستن، دو مکتبن که میتونه در مدارس مختلف حضور و ظهور داشته باشه، اما مدارس فقهی که مثل مدرسه مثلا بغداد، مدرسه بصره، مدرسه کوفه، مدرسه کربلا، مدرسه نجف، اینا مدارس مختلفی هستند که بعضی از اینا ذیل مکتب اصولین میتونن قرار بگیرن، بعضی هاشون هم ذیل مکتب اخباری. اخباریون یه گروهی از علمای امامیه هستن که با این اصطلاح در دوره معاصر شکل گرفتن، یعنی تقریبا میشه گفت از قرن اول قرن 11، یعنی اول قرن 11 اواخر قرن 10 اواخر قرن 11 شروع میشه تا اواسط قرن 13 هم ادامه پیدا میکنه، یعنی تقریبا اواسط 13 بله، یعنی تقریبا چیزی حدود دو قرن و نیم میشه گفت این جریان ادامه داشته که خودشون رو هم به محدثان سلف نسبت میدن و اندیشه شون هم تمسک به روایات ائمه معصومین علیهم السلام است، به عنوان اصلی ترین و مهمترین منبع دین شناسی چه در حوزه عقاید، چه در حوزه اخلاق و چه در حوزه احکام شرعی. یعنی مکتب اخباری یک مکتب تنها فقهی نیست، یک مکتب دینشناسی است که همه حوزه های اعتقادات، اخلاقیات و احکام شرعی رو شامل میشه. اینها با روش اجتهادی و روش عقلی اصولیین مخالفه. البته من اگر بخوام مکتب اخبارین رو توضیح بدم باید بگم این مکتب یه طیفه که بعضیشون خیلی افراطی هن، بعضیشون در اخبارگری معتدل هن. من اجازه بدید در اساس سیر تاریخی مهمترین شخصیت ها رو نام ببرم که بعد بگم مهمترین شخصیت های طیفه اخبارین و معتدل کیا هستن و چه میگن و مهمترین شخصیت های طیف افراطی از اخبارین چه کسانی هستن و ادعاشون چیست. به ترتیب تاریخ اولین نفر درویش محمد ابن حسن نتنزی هست، سال 1003 از دنیا رفته. ایشون جد مادری جناب شیخ محمد تقی مجلسی است، جد مادری مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی. شاگرد محقق کرکی بوده، شاگرد شهید ثانی بوده و ظاهرا جز اولین کسانی است که تفکر اخباری رو مطرح میکنه. بعد ملا عبدالله ششتری اصفهانی، اینا آثاری هم دارن بله، من حالا بعضی چون خیلی شخصیت مهم و من بیشتر توضیح میدم. ملا عبدالله ششتری اصفهانی، وفاتش 1021. میرزا محمد استرآبادی، وفاتش 1028. ایشون پدرزن محمد امین استرآبادی که شخصیت بعدی است. محمد امین استرآبادی که وفاتش 1036، ایشون خب مهمترین شخص، یعنی از شخصیت هایی است که میشه گفت دیگه اخباری رو تفکر معمولا تفکر اخباری رو به هم محمد امین استرآبادی نسبت میدن، چون ایشون مدون کرد، این مقداری نظاممند کرد تفکر اخباری. ایشون در واقع صاحب معالم داییشه، صاحب معالم دایی همین محمد امین استرآبادی. چند تا کتاب مهم داره، یکی الفوائد المدنیه هست، یک کتاب دیگه داره الفوائد المکیه، که کتاب الفوائد المدنیهش بیشتر معروفه. یک کتاب دیگه هم داره به نام دانشنامه شاهی. دانشنامه شاهی تقدیمش کرده به سلطان محمد قطب شاهی، به سلطان محمد قطب شاهی تقدیم کرده، لذا اسم بهش دانشنامه شاهی. مباحث اخبارگری رو هم در همین کتاب به فارسی آورده. بله فکر کنم آره. برای تعریفات زیادی داره، خیلی آدم پرکاری بوده. و بعد از ایشون نوبت میرسه به محمد تقی مجلسی که 1070 وفاتش.
محمد امین استرآبادی
دایش سالانه باشه،
یعنی
نبی دختری شهید سالانه. ها دیگه بعد اصلا از دل اصول فقه از قضا جریان اخباری بیرون اومده. بعد از محمد امین استرآبادی محمد تقی مجلسی که 1070، بعد ملا عبدالله تونی 1071، همین که کتاب الوافیه فی اصول فقه داره، واضح تونی جمع اخباری و اخباری معتدلی 1071. بعد شیخ حسین کرکی هست 1076، بعد ملا خلیل قزوینی هست 1089. محقق کرکی که درویش محمد بن حسن نتنزی شاگرد محقق کرکی، کرکی خیلی متقدم زمان شاه طهماسب بود. عرض کنم خدمتتون ملا خلیل قزوینی 1089، شیخ عبدعلی هویزی، ایشون میگن قبل از 1097 از دنیا رفته، تاریخ وفاتش دقیق معلوم نیست. بعد ملا محسن فیض کاشانی از 1091، ایشون هم خب جز اخباری میدونن، تا اخباری معتدله. آقا رضی قزوینی 1096، سید میرزای جزائری 1098، ملا محمد طاهر قومی 1099، ببخشید ایشون هم 1098، شیخ حر عاملی صاحب وسادشیه 1104، سید هاشم بحرانی 1109، علامه مجلسی 1110، پسر محمد تقی الله محمد باقر مجلسی، بله سید هاشم بحرانی صاحب هدایت، نه بخشی سید یوسف بحرانی که بعدا میرسی، سید نعمت الله جزاری که شاگرد علامه مجلسی 1112 هست، شیخ سلیمان بحرانی 1121، شیخ عبدالله سماهیجی بحرینی، بحرانی هم گفتن، شیخ عبدالله سماهیجی بسی 1135، سید صدرالدین قمی 1160 هست، شیخ یوسف بحرانی که صاحب حدائق ناظره، حدائق ناظره هست که وفاتش 1186، میرزا محمد اخباری سال 1233 به قتل رسیده، 33 1233 شیخ حسین بحرانی 1240. ببینید دیگه تا نیمه قرن سوم قرن 13 ادامه پیدا کرده. اینا بعضیشون معتدلن
بعد از شیخ
بحرانی. آره دیگه نه دیگه نه محمد اخباری هم خیلی برابیا داشته دیگه بعد از مرگ ایشون تقریبا از کنم نه الان میگم کی کشته. نمازی بخونیم بعد ادامه بدیم. بله؟ نه نه دیگه اینا اخباری نیستن. زهد اسوانی تفکیکی هست. نه 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 اخباری نیست. نه اصولی هست. نه خیلی نه اخباری نیست. حالا اگر صلاح ببینید نماز بخونیم بعد ادامه. بله عرض میکردم این شخصیت هایی که نام بردیم اینا بعضی هاشون افراطی هن، یعنی اخباری هستن که اصلا اصول رو قبول ندارن، با عقل میانه ای ندارن. افرادی مثل من میرزا محمد استرآبادی، میرزا امین محمد امین استرآبادی یا همین های میرزا محمد اخباری، ولی بعضیشون معتدلن مثل فرض کنید جناب فیض کاشانی، مثل سید نعمت الله علامه مجلسی، سید نعمت الله جزائری. اینا اون افراط رو ندارن. افراطیون عقیده شون اینه که ظواهر کتاب حجت نیست، سنت نبوی هم حجت نیست، عقل و اجماع هم حجیت نداره، اجتهاد و تقلید هم باطله و حرامه. بله حتی سنت نبوی
هم نبوی
بله حجت نمیده. اینا معتقدن که از کنم خدمتتون، میگن ما فقط و فقط باید به نصوص روایات شیعه بپردازیم، همین کتب اربعه حجیت داره، لذا تقسیم احادیث رو به صحیح و حسن و موثق و ضعیف هم قبول ندارن. میگن همین احادیث که در کتب اربعه از صحیح هست و تقلید از میت هم جایز هست، اشکال نداره. ما حدیثی رو که مثلا کلینی آورده ما دیگه لازم نیست بریم تحقیق کنیم، تقلید میکنیم از او و این حدیث رو استفاده میکنیم. اما اینکه اجتهاد که تقلید در مقابلش هست اونو نقبول ندارم. حالا عرض میکنم با عقل و اصول عقلی مثل مثلا قبح تکلیف به مالایوتا، قبح اقابلا بیان، با اینا هم مخالفن و فقط میگن ما اگر هم میخواییم قرآن یا روایت نبوی رو بهش تمسک بکنیم حتما باید تفسیر معصوم رو داشته باشیم. یعنی اگر کلام نبوی رو معصوم بیان کرده خب ما میپذیریم، برای صرف این که این کلام از پیغمبر است برای ما حجیت نداره. قرآن رو هم تا اونجایی که ائمه تفسیر کردن ما میفهمیم، خودمون مستقیما نمیتونیم به قرآن مراجعه کنیم. البته عرض کردم همه این دیدگاه رو ندارن، بعضیشون معتدلن. مثلا مرحوم محمد باقر مجلسی، سید نعمت الله جزاری، ملا محسن فیض کاشانی، بله تا حدودی بله یوسف بحرانی، اینا معتقدن که ظواهر قرآن در همه مباحث اعتقادی و فقهی حجته. رایز میکنم یه گل. افرادی مثل درویش محمد ابن حسن نتنزی، مثل محمد امین استرآبادی، مثل شیخ حر عاملی، مثل محمد تقی مجلسی، شیخ یوسف بحرانی هم نظرش این دومی که عرض میکنم نه اولی، میگن قرآن در احکام نظری به غیر بدی حجیت نداره. حالا چه اصول مباحث اعتقادات باشه چه فروع دین، بحثایی که جنبه نظری دارن ظواهر قرآن برای ما حجیت نداره. اما در احکام غیر نظری مثل ضروریات دین، اقم صلاة لدلوک شمس وجوب، این مقدار رو میگن ظواهر قرآن حجیت داره. درویش محمد ابن حسن نتنزی، محمد امین استرآبادی، شیخ حر عاملی، محمد تقی مجلسی، فاضل تونی، شیخ یوسف بهرانی.
نصوص
قرآن هم اگر اصلا کل قرآن نص و ظاهر اصلا نه اینا رو نص میدونن در واقع دیگه، بقیه ظاهر میشه. گروه سوم کسانی هن که میگن همه آیات از کنم هیچ حجیتی هیچ یک از آیات رو قبول ندارن، نفی میکنن و میگن فرق هم نداره بین نص و ظاهر، اصلا آیات قرآن حجیت نداره، چه نص چه ظاهر، چه احکام نظری چه احکام ضروری. و خدمت رو عرض کنم فقط ما زمانی میتونیم به آیات تمسک کنیم که تایید ائمه باشه. این دیگه خیلی افراطی هست. سه تا گروه شدن تقریبا تیل. یه تیل سید میرزای جزائری که نویسنده جوام الکلمه است با این عبدالله ابن صالح ارز کنم سماهیجی که 1135 بود وفاتش و سید میرزای جزائری که 1098 بود، اینا عقیده شون اینه ارز کنم، میگن فقط فهم قرآن اختصاص داره به ائمه و زوائر هم که حجیت نداره، تفسیر برای هم ممنوعه، شما پای تفسیر بود تفسیر برای میکنی. پس یه عده مطلقا آیات قرآن رو حجت نمیدانه، یه عده در احکام نظری حجت نمیدانن، چه مباحث اعتقادی چه مسائل فروع دین، یه عده هم معتقدن نه قرآن هم مثل آیات حجیت داره، مثلا مثل مرحوم علامه مجلسی در بحار و انوار دیدید که علیکم السلام دیدید که به آیات هم تمسک میکنه، به روایات هم همینطور تمسک میکنه، سید نعمت الله جزائری هم همینطور، جناب ملا محسن فیض کاشانی. اینو به نسبت به عقل، یعنی نسبت به قرآن دیدید چه تفاوت، نسبت به عقل هم بازی طیفه. مثلا مرحوم علامه مجلسی معتقده که عقل حجیت داره، عقل حجیت داره در اثبات وجود خدا و ضرورت نیاز بشر به دین، ضرورت بعثت انبیا و نیاز به امام. بعد این عقل وقتی دستمون رو به امام داد دیگه هرچی امام گفت باید تبعیت کنیم، از اینجا به بعد دیگه عقل حجیت نداره. یعنی عقل قبل الامامت رو حجت میدونه، عقل بعد از امامت رو میگه نه دیگه هرچه امام گفت، چه در اعتقادات چه در عرض کنم. لذا از این جهت با فلاسفه مخالفه که فلاسفه این عقل رو همینطور تا بی‌نهایت ادامه میدن، هیچ حد یقفی برای عقل قائل نیست. ولی افرادی مثل محمد امین استرابادی و بله دیگه عقل میشه عقل ابزاری. یعنی در واقع ما عقل دو معنی عقل داریم، عقل ابزاری و عقل منبعی داریم. از اینجا به بعد عقل ابزاری ابزاری است که بفهمیم معصوم چی میگه، اما عقل منبعی که خودش مستقلا در عرض امام معصوم بیسته نه. ولی افرادی مثل محمد امین استرابادی و به طریق اولا سید میرزای جزائری یا همین عبدالله سماهیجی اینو معتقدن نه عقل نباید این مقدار هم میدن پیدا هم عقل نظری هم عقل عملی بود. البته مثلا مرحوم چیز عقل مرحوم هم سید نعمت الجزائری هم علامه مجلسی عقل عملی رو قبول داره، حسن خوب عقلی رو قبول داره. ولی مثلا فرض بکنید همین میرزا محمد امین مولا محمد امین استرآبادی میگه اصلا قوه اقاب بلا بیان رو قبول نداره، نمیدونم قوه تکلیب ملایتا قبول نداره. یعنی اینجا حتی اینا تو عقل عملی هم عقل نظری رو هم قبول ندارن. آره دیگه نه روایت رو میپذیرن. آره بله همین نبود ساکت میشن. ولی اینکه ما اجازه رو از عقل استفاده کنیم بریم حتی باش خدا رو اثبات بکنیم بعضی از این افراطی رو نمیپذیرن. بله عقل احمدی هم افراطیه، ولی
عقل نظری
اینو ببینید تنها معیارشون همین روایته، یعنی منبع روایته، بیش از این دیگه خودمون رو اضافه میکنیم
فهم دین. بعد دو تا ساعت بعد دین
نه حالا این که آیا مثلا تو عقل تجربی رو اینا قبول داشتن تو مسائل متعارف چرا اینا قبول داشتن؟
با این مخالفت اثبات می‌کنن مثلا آقای خودمان بودینو.
بله
خدا رو چه جوری اثبات می‌کنن با بداهت
اینو؟ نه فطریه. بله اینا اکثر از قضا بحثی که دارن میگن اصلا اعتقاد به خود امر فطری وجدانیه. برهان نمیخواد.
مثلا این نظر الان رئیس ما هم نظر قبول عقلی که در
احکام
داره عقل
منبعی
نیست عقل در
عرضی. حالا اجازه بدید فعلا دارم گزارش میدم که اینا چی میگن. این آقای جناب آقای میرزا محمد اخباری که عرض کردم وفاتش 1233 هست، بله اینجا هم گفته که 1178 تولدشه، 1233 وفاتشه. میرزا محمد ابن عبدالنبی ابن عبدالصانع نیشابوری استرآبادی، معروف به میرزا محمد اخباری، که در اکبر آباد هند به دنیا آمده سال 1765 میلادی.
نیشابور؟
نه ظاهرم ایست که اصالتاً اونجا بودن، ولی خودش هند به دنیا آمده در سال 1818 میلادی، یعنی 1233 قمری، هم در کاظمین بغداد به قتل رسیده. ایشون قصه قتلش هم قصه جالبی است. ایشون به شدت خب ضد اصولین و بعضی از مجتهدان اصولین مثل شیخ جعفر نجفی رو حتی نه تنها مخالفت میکرده بلکه ناسزا و بد و بیرا هم میگفته. عرض کنم خدمتتون ایشون از کاظمین از چی نجف بوده، نجف میاد به مشهد مدتی زمان فتح علی شاه قاجار. فتح علی شاه ازش دعوت میکنه بیا تهران. میاد تهران و خب اون موقعی که میاد تهران مصادف میشه با دوره اول جنگ های ایران و روس که از سال 1218 تا سال 1228، یعنی دوره اول 10 ساله بود، دوره جنگ دوم 2 ساله بود. تو هم دوره اول که 10 ساله میاد تهران و میرزا محمد اخباری به فتح علی شاه میگه اگر مایل باشید من میتونم سر فرمانده سپاه روس رو براتون بیارم، ولی شرطش اینه اگر این کار کردم باید ریشه اصولین رو خوش میکنید، قلقم بکنید اصولین رو. اینقدر ایشون نسبت به اصولین خلاصه نگاه منفی داشت. فتح علی شاه هم قبول میکنه، میره با توجه به اینکه علوم غریبه و علوم خاصی رو بلد بوده، میره چله میشینه در عرض کنم خدمتتون حرم حضرت عبدالعظیم در ری، و قبل از اینکه 40 روز تمام بشود سر این سپاه روم رو، سپاه روس رو میارن برای فتح علی شاه. خب فتح علی شاه دیگه وعده داده بوده. خب سیاسیون و اطرافیان به فتح علی شاه میگن این یه تهدیدی است برای حکومت، چون مردم مقلد برای این مراجع هن، این اصولی هن. اگر بخواید در مقابل رو بستید اصلا اصل حکومت هم تزلزل پیدا میکنه. و ایشون بهش میگن یه پول یه وجه مثلا قابلی بده به محمد اخبار، ایشون یه بره از ایران بره ایران. خلاصه همین کارو میکنه و ایشون از ایران دیگه میره به طرف بغداد و کاظمین. و در اونجا که میره در کاظمین که مستقر میشه، اون موقع عراق و زیر حکومت عثمانی بوده و دو نفر به نام اسعد پاشا و داوود پاشا بر سر فرمان روای بغداد با هم اختلاف داشتن، بعد رقابت میکردن اینا بینشون. این میرزا محمد زارن طرفدار اسعد پاشا بوده و اسعد پاشا میگه که اگر بخوایی من حاضرم سر داوود پاشا رو برات بیارم. و آره ایشون سربر بوده. خلاصه مریدان داوود پاشا زارن شبانه میرن خونه شون، خودشو پسرشو و خادمشو میکشن در منزل، اینطوری به قتل میرسه.
شرط نکرده بوده که اگر
نه دیگه الان حالا دار باشه هم کنیم
جا مستند این خبر تاریخی
وارد حالا اینو دیگه نقل کردن تو منابع تاریخی من چند جا دیدم اینو ولی در این که آیه نه خب معروف بوده اصلا میرزا محمد اخبار اصلا این قصه همین سر سر این فرمانده سپاه روس این خیلی سرصدا میکنه نه اصلا خود محمد اخباری آدم مطرحی بوده در اون زمان و جز منتقدین جدیه چی بوده؟ آره جایگاه علمایی داشته مرتب توی جای مختلف سخنرانی میکرده و... آره نه آدم مطرحی بوده هر حال منتقد جدی نه نه اصلا بله اصلا بگو دعوای و اخبار اصولی دعوای خیلی شدیدی بوده همدیگه رو تکفیر میکرد توی مقطعی اما دیگه بالا آقای وحید بهبانی که میاد دیگه داخل مرحوم محمد باقر وحید بهبانی وفاتش 1208 1208 آقای میرزا محمد اخباری بعد از وحید بهبانی چون دوره اخباری عرض کردم تقریبا 250 سال طول میکشه 250 سال آقای وحید بهبانی که میاد خب دیگه اصول رو منقش میکنه اینا مهمتری استدلالی که دارن یعنی اخباری مهمترین استدلالی که دارن میگن که سیره اصحاب ائمه و علمای متقدم هم همینطور بوده لذا مثلا همین ملا محمد امین استرآبادی هم در الفوائد المدنیه هم در دانشنامه شاهی و همچنین شیخ یوسف بحرانی در حداق الناظره میگن این مشربی که ما داریم هم مشرب شیخ صدوق مرحوم کلینی شیخ طوسی صاحب تفسیر قمی همه رو میگن همین مشرب رو داشتن این مهمترین استدلالی است که این آقای ذکر میکنه آره ببینید اینا توی سنت نبوی زارن من فکر میکنم ولی من جایی تصریح ندیدم چه دلیل ذکر میکنن ولی اونو چون میگن کلام پیغمبر خیلی از احادیث نبوی است که توسط وحی به پیغمبر رسید و جز قرآن نبوده و مخاطب همونطور که مخاطب قرآن اهل بیتن مخاطب کلمات نبی گرامی اسلام هم اهل بیت هستن ما نیستیم
مثلا باطن نکته تدریج نبوده
مثلا برا نبوده به اینکه بخواد تفسیر مثلا حالا این نکته ایست که مخاطب مخاطب قرآن و کلمات پیغمبر اهل بیت خدمت رو عرض کنم که مهمترین یعنی این پیدایش اخبارین یه دلائلی دارن یه علل و عواملی این دوتا به نظرم باید آدم تفکیک کرد. مهمترین دلیلی که ذکر میکنن همین استدلاله که اصحاب ائمه که اهل عقل و اجتهاد نبودن اصلا این همه روایات در نقد عقل و رأی و اجتهاد داریم و اینکه به هر حال در کتابهای حدیثی ما بابی باز میکردن به نام باب المقاییس و رأی و نقد کردن مثلا ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقی در المحاسن یه چنین بابی داره یا مرحوم کلینی در کافی باز یه چنین بابی داره به بطلان رأی و اجتهاد پرداختن و شما اصولی اومدید اجتهاد رو باب کردید و این با این مشرب اهل سنت مشربشی اجتهاد نبوده رأی نبوده یا امیرالمومنین در نهج البلاغه جای متعددی به نقد رأی عرض کنم پرداختن یا مثلا فرض کنید مثلا عرض کنم خدمتتون اسماعیل ابن علی ابن اسحاق نوبخت ایشون یک کتابی داره به نام النقل نقش کردن یا علی عیسی ابن عبان رساله هایی نوشتن از این علمای متقدم رساله هایی نوشتن در النقص النقص که بیشتر رد اجتهاد بوده رد از کنم یا مثلا شیخ مفید کتابی داره به نام النقض علی ابن الجنید مثلا یک کسی بوده به نام امی علی ابن جنید، ابن جنید این در رأیش اجتهاد و رأی و قبول داشته و شیخ مفید آمده ان نقض علا ابن جنید فی اجتهاد رأی، یا مثلا فرض کنید عیسی ابن ابان هم همینطور. به هر حال کتابایی در اجتهاد و رأی داشتن و علمای ما به نقد اجتهاد و رأی و اینجور امور می‌پرداختن. پس بنابراین شما اصولین در واقع مسیر اهل سنت رو طی کردید، مسیر خلاف مسیر اصحاب ائمه و خود ائمه و اصحاب ائمه و علمای متقدم رو طی کردید. همچین نقدی اینها دارن و مهمترین دلیلشون در واقع این، در حالی که ما به نظر ما این استدلال تمامی نیست. چرا؟ برای اینکه ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم بسیار از اصحاب ائمه اهل اجتهاد و عقل بودن. بله اجتهاد و رأی به معنای اون زمان که اهل سنت به کار میبردن که اجتهاد در مقابل نص بود، اینکه رأی شخصی خودشون رو مقدم میدانستن، اولویت براش قائل بودن نسبت به نص. طبیعتاً هیچ کدوم از علمای متقدم و متأخر اجتهاد در مقابل نص رو قبول ندارن، رأی در مقابل نص، نص رو قبول ندارن. این به جای بحث نیست. و از قضا ائمه و اصحاب ائمه پیش یعنی تأکید میکنه از عقل و عقلانیت و استدلال استفاده کنید، و خود اصحاب هم استفاده میکردن، ائمه هم میدونستن که استفاده میکنن. مثلا زرارت ابن اعین که وفاتش 150 هست که از اصحاب امام باقر امام صادق هست، یا محمد ابن مسلم که ایشون هم به شهر ایزن وفاتش 150 و از اصحاب امام باقر امام صادق هست، اینو استدلال عقلی میکردن. حتی دقیقا بعضی اصحاب هم ایراد میگرفتن که مثلا این مطلب رو از کجا میگه، امام نگفته. اما خود مثلا زراره اجتهاد میکرده بر اساس اصولی که در اختیار داشته، استنباط میکرده مسئله فرعیه فقهیه. یا مثلا جمیل ابن دراج هم باز نمونه‌ای داره از اصحاب امام صادق و امام کاظم بود. یا هشام ابن حکم که از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده که اصلا معروف میگن اولین نویسنده علم اصول فقه هشام ابن حکمه. یعنی بعضی اصحاب رساله هایی در مباحث اصول فقه در عام خاص داشتن، مطلق مقید این رساله ها رو از اصحاب داشتن. یونس ابن عبدالرحمن که وفاتش 208 از اصحاب امام کاظم و امام رضا امام جواد، یا فضل ابن شازان که از اصحاب امام جواد امام هادی، اینا رساله هایی داشتن مشخصه که از عقل و اجتهاد به معنی مثبت نه معنی منفی استفاده کردن. بله ما در دوره غیبت، آغاز غیبت کبرا، شاهد دو تا گرایش در میان متفکران شیعه هستیم. یه گرایشی که گرایش قمه که گرایش به حدیثه، یه گرایش هم در بغداده که گرایش عقلیست. یعنی ما در اون دوره دو گروه عقلگرا و حدیثگرا رو شاهد هستیم. محمد ابن حسن ابن صفا خب بسار و درجات می نویسه، یا محمد ابن یعقوب کلینی کافی می نویسه، و سایر بزرگانی که بودن، شیخ صدوق، اینا در واقع حدیثگرا بودن. احادیث و من لا یحضره الفقیه، کتاب و من لا یحضره الفقیه در شبیه مثلا کتاب من لا یحضره الطبیب نوشته میشه. یعنی حالا نه به این معنا که اگر جای طبیبی نبود، نه اصلا طبیبی هم باشه این کفایت میکنه این کتاب از طبیب برای درمان. اگر فقیه هم باشد کتاب من لا یحضره الفقیه کفایت میکنه، هر که به این مراجعه کنه و میتونه مسائل دینیشو پیدا کنه. اما در بغداد ما شاهد افرادی مثل حسن ابن علی ابن ابی عقیل عمانی هستیم، یا محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی هستیم. اینا هستن. شیخ مفید که دیگه سرآمده، شیخ مفید سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا خیلی نقش داشتن در این که بیان فقه خبری رو تبدیلش کنن به فقه استدلالی. نه اینکه فقه خبری رو کنار بزنن، نه در کنار فقه خبری از فقه استدلالی هم استفاده می کردن. یعنی علاوه بر
کتاب و سنت، یعنی هم کتاب منبع دینی بود، هم سنت، هم عقل، و عقل منبعی رو هم قبول داشتن. ازا شیخ مفید کتاب از تذکره به اصول الفقه می نویسه، رساله کوچیک است. سید مرتضی از ذریعه الى اصول الفقه، اصول شریعه می نویسه. شیخ طوسی العده فی اصول الفقه می نویسه. شیخ طوسی میاد همین حدیث انما علینا القاء الاصول علیکم ان تفرعوا که تو بسالشی جلد 18 صفحه 15 هست، شیخ طوسی به همین حدیث تمسک میکنه و اصلا با البته اون زمان واژه اجتهاد رو معمولا به کار نمی بردن، چون اجتهاد در اون زمان به معنی رأی بود و ائمه باش مخالف بودن، اما اجتهاد به این معنا که از یه اصولی رو از نصوص دین استخراج کنه و بعد تطبیقش بدن بر مصداق که الانطباق و قهریان، این کار رو انجام نمیداد. اینا میدادن اخباری، یعنی اونه که حدیثگرا بودن، نه فقط همین صرف نقل حدیث رو. و جالبم اینه که این بزرگانی که نام بردم هم سعی میکردن نظر اجتهادی خودشونو بگن، هم از الفاظ روایات استفاده کنن، یعنی آمیختگی بین نظر اجتهادی و الفاظ روایات رو داشتن، سعی میکنن از از تعابیری که تو روایات هست استفاده بکنن در مبسوط شیخ. ملاحظه بفرمایید که مثلا مقید شیخ بگه این اصطلاح رو امام معصوم به کار برده، اما در این حال داره در مبسوط اجتهاد خودش هم اعمال میکنه. یا عرض کنم، یعنی به تعبیری هم التزام به نص داشتن، هم عقلگرا بودن، اجتهاد میکردن. تازه بعضی احادیث هم که ذکر میکردن که دقت بکنید سند رو نمیارن، مثلا شیخ مفید در المقنعه اسناد رو حذف میکنه، توجه داری؟ یا مثلا شیخ طوسی در نهایه همین کار رو میکنه، گاهی خود مثلا دیگه اینو مسلم میگرفتن، چون خود اخبارین عرض کردم دیگه تقسیم حدیث رو به صحیح و ضعیف و موثق و اینا قائل نیستن، حسن قائل نیستن، و میگن همه احادیث رو بپذیرید. ولی مثلا سید مرتضی این خبر واحد رو نمیپذیره، خبر واحد رو حجت نمیدونه، یعنی عقلگرایان اینطوری مشرب مرحوم شیخه، یعنی از بین اینا سید مرتضی خیلی عقلگراست، شیخ مفید یه مقداری بعضی جا احتیاط میکنه. مثلا این روایاتی که درباره علم غیب ائمه هست، یا مثلا اینکه علم همه زبان‌ها دارند، روایت متعددی است که محمد ابن حسن صفار در بسار درجات آورده این روایات، خیلی مفصل این روایت. بعضی از اون روایاتش من کلینی نمیاره، مثلا مشخص کافی رو نه تنها با معیار سندی بلکه با معیار اجتهادی هم روایت رو گزینش میکرده. یعنی بعضی روایت که ائمه علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن داره، بعضی اون زمان خیلی باورشون نمیشه، میشه مگه؟ لذا شیخ مفید میاد تو این بحث توقف میکنه، تو این بحث امام، من میگه امام علم دین رو داره قطعا مسلمن، اما علم غیر دینی رو توقف میکنه، نفیان یا اثباتن سخنی نمیگه، مثل شیخ انصاری هم قال به توقفه. ولی سید مرتضی نه توقف نمی کنه، اصلا میگه عقلا محال امام این علم رو داشته باشه، چطور ممکنه مثلا این همه علوم مختلف رو بگیم مثلا ائمه علم داشتن؟ یعنی میخوام بگم سید مرتضی اونقدر عقل غلبه داره که حتی روایتی که با عقل او سازگاری نداره اینا رو کنار میزنه. ما هر موقع کاظمین میریم، خب مقیدیم سر مزار ایشون هم میریم، دو رکعت نماز هم میخونیم، بعد من همیشه کنار زریش میگم خیلی دوست داریم ولی قبول نداریم در حیای کلامی تو بحث امامت، ما خب جدی نقد داریم به سید مرتضی. این عقل گرایی نه، خب واقعا سید مرتضی واقعا و سید رزین خب خدمات زیادی انجام دادن مثلا در اون زمان در مقطع، ولی به هر حال میگم این نگاه به عقلی که مثلا سید مرتضی با شیخ طوسی فرق داره. شیخ طوسی من بعضی جا نوشتارشو دیدم، حالا الان خاطرم نیست کجا دیدم، ولی یه جایی میگه که مثلا ما اگر بخوایم این مثلا استدلال رو به کار ببریم، بعضیا ممکنه ما رو متهم کنن مثلا به کفر و اینا که شما چرا مثلا یه دارید اجتهادی میکنید. معلوم میشه اون فضا اون زمان یک فضای جدی و رقابتی بوده که و به این سادگی اجازه نمیدادن که کسی بخواد مثلا استدلالی رو در کنار روایات بیاره. به هر حال دو تا گرایش ما بعد از صحابه شاهدیم، یه گرایش فقه خبری، یه گرایش فقه استدلالی. از قدم شخصیتی مثل شیخ طوسی به نظرم معتدل بوده در واقع، نه اون گرایش تند عقل‌گرای سید مرتضی رو داشته، نه این گرایش تند مثلا اهل حدیث از کنم مکتب قم رو داشته. آره عرض کردم شیخ طوسی مناسب تر از این جهت. سید مثلا شیخ مفید یه جایی عرض کردم نمیگه این حدیث چون سنده ضعیف کنایه گذاره، همین که مثلا با عقل جود در نمیاد توقف میکنه. خب این باز نشون میده که گرایش عقل گرایش غلبه داره. نه میخوام بگم که همونطوری که اخبارین اصلا نفس این حدیثی که در کتب اربعه آمده برای معتبر میدانستن، گفتم ما چیکار داریم سند چی میگه؟ این حدیثه حدیثه، یعنی ما حق داریم تقلید کنیم از کلینی، ما حق داریم تقلید کنیم از نفس حدیث. اون موقع که چیز بودن دیگه، اصول اربعمعه بوده و بعضی ها میگفتن نه ما باید سنده رو بررسی کنیم تا ببینیم کدوم حدیث رو بپذیریم کدوم نپذیریم. بعضی که گرایش مثلا مکتب قم که گرایش حدیثی داشتن میگفتن نه ما نیازی نداریم. توجه. ولی کاملا مشخصه که مثلا مرحوم کلینی علاوه بر سند به اجتهاد خودش هم تمسک کرده. من تو بحث امامت که مقایسه میکردم با کاری که عرض کنم محمد بن حسن صفار کرده، دیدم امامت شناسی محمد بن حسن صفار خیلی غلیظ‌تره تا امامت شناسی کلینی. این نشون میده که به هر حال معلومه در این مکتب ری و تا حدودی قم هم عقل تأثیر، چون اینا میدونید همشون تو حوزه اول ابتدا اینا تو حوزه کربلا درس خوندن. اطلاع دارید که اولین حوزه‌ای که شکل گرفته در کربلا است. امام صادق علیه السلام این مدتی میره در کنار علقمه، اونجا سکونت میکنه و ظاهرا درس و بحثی هم را میندازه که بعدش در قرن سوم یه شخصی میاد اونجا حوزه‌ای بنا میکنه و مرحوم کلینی اینا حوزه کربلا درس خوندن و از حوزه کربلا حوزه مثلا بغداد و بصره و کوفه و قم و ری و اینا نشأت میگیره. وجه داری بذار خود این ارتباطایی که داشتن تأثیر میذاشت دیگه. مثلا کسی گرایش عقل‌گرا داشت و حدیث‌گرا تأثیر میذاشت و بالعکس. ولی اون دیگه اوج اعتدال رو در شیخ طوسی میبینیم که میبینیم تا زمان جناب عرض کنم خدمتتون این مکتب شیخ طوسی تا کی ادامه پیدا کرد؟ تا سرائر ابن ادریس. تا ابن ادریس دیگه همه مخلد شیخ طوسی بودن، یعنی اونقدر ایشون هم در رجال هم در حدیث هم در فقه هم در اصول خلاصه یک مکتب معتدلی رو راه اندازی کرد که دیگه در واقع ادامه پیدا کرد. پس بنابراین این دلیل به نظر ما دلیل تمامی نیست که بخوایم به اصحاب ائمه به علمای سلف نسبت بدیم اینا گرایش اخباری داشتن. نه بله گرایش حدیثی بوده در مکتب قم، درسته تا حدودی در ری هم بوده، ولی همونا هم گرایش عقلی داشتن. این نگاه افراطی، یعنی من اگه بخوام مثلا امثال کلینی و اینا رو بخوام مثلا مکتب قم و مکتب ری مقایسه کنم، مثلا به علامه مجلسی خیلی، یعنی علامه مجلسی و سید نعمت الله جزاری اینا بیشتر مثلا به مکتب قم و ری نزدیکن، و الا ما شاهدی در بستر تاریخ برای امثال محمد اخباری اینا ندیدیم. خب بله دیگه، مثلا مرحوم صدوق اینطوری بود که برای
بگیم مرحوم صدوق
مشرب اخباری داشته. ببینی اینکه ایشون مثلا حتی در این حد که بگه مثلا ما قرآن رو نمیتونیم بفهمیم و اینا، نه من بعید میدونم این نسبت رو، یعنی این گرایش افراطی که اخباری این داشتن یه چیز جدیدیست مال قرن 11 هم. سابقه نداشته واقعا این گرایشه، ولی گرایش اعتدالیشون چرا میشه شواهدی از گذشته پیدا کرد. اما عوامل و زمینه‌هایی که منشأ عرض کنم خدمتون پیدایش جریان اخباری بوده، من یک عامل رو گسترش یا به تعبیری تحقق یک گفتمان جدیدی از تصوف در قرن نهم میدونم. در قرن نهم ما شاهد یک گفتمان جدید از تصوفیم که ازش تعبیر میکنیم به پیوند تشیع و تصوف، که جناب سید حیدر آملی این تئوریزه کرد این پیوند تشیع و تصوف رو. خب بعد حکومت شاهان صفوی هم خیلی تاثیرگذار بودن، چون صفویه حالا معروفه میگن اصالتا اینا سنی بودن، بعد شیعه شدن، شیعیان صوفی، و خلاصه گسترش تصوف، دفاع از اشراق، حتی زدیت و مخالفت با عقل، یا حالا عقل ستیزی نبودن، عقل گریز بودن. بله؟ نه آمل. آمل نه آمل. آملی. سید حیدر آملی که کتاب جامع الاسرار رو داره و از متصوفه شیعه قرن نهم هست. میدانید تصوف در به یه معنی در اهل سنت شکل گرفت. البته من تصوف رو معتقدم نه سنیه نه شیعه، هم سنیه هم شیعه، تصوف یه ترکیبی است که در قرن دوم این جریان تصوف بنابر نقلی از سوی ابو هاشم کوفی صوفی که شاگرد حسن بصری بود شیخ پیدا میکنه و بعد ادامه پیدا کرد. اینها عرض کنم خدمتتون کسانی بودن، جریانی بودن که معتقد بودن و امیرالمؤمنین ولایت عرفانی و تکوینی بلافصل پیغمبر رو داره، اما ولایت سیاسی رو نه. میگفتن ولایت سیاسی خب که مردم انتخاب کردن همون میشه به هر حال خلیفه و حاکم اسلامی، لذا مردم امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم انتخاب کردن، ما به عنوان خلیفه چهارم ایشون رو تاییدش میکنیم، صوفیه میگن. اما ولایت تکوینی بلافصل امیرالمؤمنین قائل بودن. لذا این حدیث من کنت مولا فاز علی مولا، حدیث قدیر، این رو به ولایت عرفانی معنا کردن بعدی ها. توجه. لذا همه طرق صوفیه به جز نقش بندیه که یک شاخش به ابوبکر میرسه، همشون بدون استثنا و دو شاخه دیگر نقش بندیه، همه قطب الاقطابشون امیرالمؤمنینه. چون میگن ولایت تکوینی از پیغمبر به امیرالمؤمنین منتقل شد. حالا بعضی هاشون از این اهل سنت، از امیرالمؤمنین به حسن بصری، حسن بصری به داوود عجمی، نمیدونم کی به همین ترتیب میرسه تا معروف کرخی و الاخر. بعضی هاشون میگن نه، امام علی از اهل سنت هم. میگن امام علی، بعد امام حسین، امام حسن رو نمیارن، بعد امام سجاد تا امام رضا، امام رضا به معروف کرخی، معروف کرخی به بعدی ها، جنید بغدادی و الاخر. توجه داری بزا؟ آره، در واقع اینا ولایت عرفانی بلافصل امام علی رو قبول دارن، ولی ولایت سیاسی بلافصل رو قبول ندارن. بله دیالا دامون چی گفته، ولی در واقع در سیاسی، البته خود صوفی بعدا معتقدن اونی که ولایت عرفانی برخوردار است باید ولایت سیاسی هم داشته باشه، ولی اون زمان نه، اینا قبول نداشتن. و بعد میگن این سلسله ادامه پیدا کرده تا مثلا امام رضا خرخه رو به معروف کرخی داده، یا امام علی مثلا به حسن بصری داده این خرخه رو، به همینطور ادامه پیدا کرده.
کرخی کی هست؟
معروف کرخی تو هیچ یک از کتب رجالی افغانمون نیامده اسمش. ما در کتب رجالی معروف خربوزی داریم که هیچ ربطی نداره به این معروف کرخی. معروف کرخی فقط تو کتاب رجالای خویی اسمش آمده، ولی قدیمی ترین منبعی که معروف کرخی رو معرفی میکنه طبقات صوفیه عبدالرحمن سلمیه که از عرفای قرن پنجمه. کتابی داره به نام طبقات صوفیه، در طبقات صوفیه اسم معروف کرخی رو برده و میگه ایشون پدر مادرش اینا اهل کتاب بودن، بعد به دست امام رضا مسلمان میشن و بعد این میشه خادم دربان امام رضا میشه. مردم که هجوم میارن که امام رضا رو ببینن، این زیر دست پای مردم استخوناش میشکنه و بعدم از دنیا میره. و امام رضا خرقه تصوف رو به معروف کرخی داده. خب معروف کرخی هم طبق این اسناد تاریخی که اشکن از قرن پنجم به بعد هم آمده، قبل از قرن پنجم هیچ اسمی از ایشون در تاریخ نیست، در کتب رجال هم نیست. معروف کرخی در کرخ بوده، همین کرخ بغداد، و همینجا هم دفنه الان، در کرخ بارگاهی داره و که مردم تصوف مراجعه میکنه، زیارت میره. و هیچ جا نقل نکردن که ایشون مثلا مدینه آمده یا مثلا مرو رفته. وفاتش هم سال 200 قمری است، بالاتفاق این آیین که نقل کردن. در حالی که امام رضا علیه السلام موقعی که مدینه بوده که دربان و جمعیت و بونه حرفا نبوده. این بحث جمعیت و هجوم و نمیدونم فلان باشه، مثلا در مرو که به هر حال ایرانیان چون یک علقه خاصی به اهل بیت داشتن، وقتی حضرت وارد ایران شد دیگه خب هر که ایرانیان میفهمیدن استقبال میکردن از حضرت. و امام هم همیتون استعزاد سال 201 از مدینه هجرت میکنه به طرف مرو و سال 203 هم به شهادت میرسه. یعنی امام هجرتش و شهادتش بعد از مرگ معروف کرخیز. و تعجبم میکنم که مثلا در چیز در تونجه که خاطرم هست خیلی وقت پیش دیدم در معجم آیت الله خویی اسمش آوردن و نقدی هم نکردن، توجه داری؟ ولی توی هیچ یک از کتب رجالی اسمش نیامده و اصلا متعهد هم نیست. من نه هیچ حدیثی هم نقد نکرده، اگه نقد میکرد که در کتب رجالی هم میامد. من از آیت الله شبه زنجانی که موقع خدمتشون رجال میخوندیم بحث چند نفر که روشون حساسیت داشتم، که حسن بصری بود که معروف کرخی بود، با ایشون بحث مفصلی داشتم. ایشون هم به هر حال میگه من تحقیق کردم، نظرم اینه که معروف کرخی هیچ سند معتبر تاریخی نداره که از اصحاب امام رضا بوده. و عرض کردم یه اولین منبع همین اونجوری که من تحقیق کردم در طبقات صوفی عبدالرحمن سلمی آمده. علی حالن و قرن نهم چه اتفاقی میفته؟ قرن نهم تصوف از از دل تصوف سنی تصوف شیعه انشاء پیدا میکنه. نه اینکه شیعیانی صوفی شدن، نه، همون صوفیانی که سنی بودن به اون معنایی که توضیح دادم. چون عرض کردم که تصوف ولایت تکوینی بلافس امام علی قبول داشتن ولی سیاسیت قبول نداشتن. سنی ها معتقد بودن اصلا ولایت تکوینی قبول نداشتن. سنی وقتی میگه ولایت یعنی همین ولایت سیاسی، توجه دارید؟ ولایت عرفانی و معنوی رو قائل نبودن. این چیزا بعدن مثلا توی متأخرینشون اومدن گفتن که فرض کنید ابوبکر هم از یک ولایت عرفانی هم برخوردار بوده، یا عمر مثلا چون کرامات و مقام، اینا چیزی بعدی اضافه کردن. ولی ولایتی که اهل سنت صدر اسلام قبول داشتن همین سیاسی بوده، خلیفه سیاسی، و میگفتن که به انتخاب مردم. شیعه معتقد به شیعه از اول هم ولایت سیاسی رو قبول داشتن، ولایت عرفانی رو قبول داشتن. اصلا تصوف ولایت عرفانی شیعه گرفته در واقع، توجه دارید؟ ولی ولایت سیاسیشو نگرفته. و قرن نهم اتفاقی که میفته اینه، یک گروهی از اهل سنت یعنی سنیای صوفیان سنی شیعه میشن، یعنی ولایت سیاسی بلافاصله امام علی رو هم میپذیرن، ولو در مباحث دیگه همون عرفان و تصوفی که اهل سنت بوده همون رو ادامه میدن. ولی ازو افتخارم میکنن که اقطاب گذشتهشون خب علمایی بودن که از اهل سنت بودن، اینا هم قبول دارن. مثلا سید محمد نوربخش که فرقه نوربخشی رو راه انداخته، خب ایشون اصلا کتاب فقهیش ترکیبی از فقه شیعه و سنیه. فرقه نوربخشی الان بیشتر در منطقه بلتستان پاکستان هستن، تو اسلام آباد هم هستن، من باشون دیدار داشتم. اینا یه ترکیبی از عبادتشون ها، ترکیبی از فقه شیعه و اهل سنت. کم کم اینا زمینه هایی پیدا میشه که لذا الان مثلا این نوربخشی های چیز پاکستان رو خیلی شیعه میدونن، اونا شیعه معرفی میکنن. یا مثلا عبدالله برزش آبادی که ذهبیه رو راه میندازه، خب ذهبیه کاملا دیگه یه سلسله شیعه. حالا خود عبدالله برزش آبادی شیعه شد نشد نمیدونم، شاید نسل بعدیشون شدن، ولی دیگه الان کاملا قرن هاست که شیعه. هر دوتا اینا، یعنی عبدالله برزش آبادی و چیز سید محمد نوربخش، هر دو شاگردان اسحاق ختلانی بودن. اسحاق ختلانی سلسلهشون به نجم الدین کبرا میرسه، نجم الدین کبرایی که مغول ها به قتل میرسوننش. و خدمت رو از اسحاق ختلانی در زمان حیات خودش اتفاق عجیبی میفته. در زمان خودش عبدالله برزش آبادی رو میفرسته خراسان برای ماموریت امین تصوف، بعد که برمیگرده میبینه اسحاق ختلانی سید محمد نوربخش رو قطب خودش قرار داده، یعنی مرید میشه شاگرد میشه قطبه قطبه خوده. اتفاق عجیب، چون اعتراف میکنه که ایشون الان از من جلوتر رفته، ولو خرقه طریقت رو از من گرفته، ولی دیگه الان از نظر معرفت و سلوک از من جلوتره و ایشون باید قطب باشه. عبدالله برزش آبادی چند سالی میپذیره، بعد عدود میکنه و خارج میشه. رضا بهش من ذهب عبدالله و دیگه فرقه سلسله ذهبیه شک پیدا میکنه و از قرن نام به بعد یه بنای سلسله شیعه. یا مثلا نعمت، سلسله نعمت اللهیه، سلسله نعمت اللهیه شاه نعمت الله ولی قرن نام بوده دیگه. شاه نعمت الله ولی عرض کنم خدمتتون استادش شخصی بوده به نام رافعی نامی که اون قطعا سنی بوده، سنی متعصبی هم بوده، ولی خودش نه، تعصبات اهل سنتش کمتره و کم کم دیگه تو نسلای بعدیش، چون میدونید نسل نعمت اللهی موروثی بوده، یعنی فرزند همینطور بستگان خود شاه نعمت الله ولی قطب میشدن، تا دیگه آخرش شاه علی رضا دکنی که از نواده های شاه نعمت الله ولی اینا چون میرن هند، یعنی پسرش شاه خلیل الله چون میره داماد شاه احمد بهمنی دکن میشه در حیدرآباد فعلی دکن سابق و دیگه اونجا مستقر بودن تا قرن اول قرن 13 هم که شاه علی رضا دکنی یک نفر رو میفرسته ایران و اون کشته میشه، نفر بعدی هم همینطور. خلاصه دیگه کم کم این سلسله نعمت اللهیه تقریبا از دوره قاجار تو ایران میاد، وقتی میادم انشعابات فراوان پیدا میکنه. نعمت اللهی کوثری است، مونسی است، شمسی است، گنابادی است، چی 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 دیگه. ما نعمت اللهی خالص دیگه نداریم که بگیم این سلسله نعمت اللهی است، انشعابات در واقع پیدا کرده. خب این از قرن نهم که شکل پیدا کرد، به نظرم زمینه فراهم شد برای یک حرکت، چون اینا گرایش ضد عقلانی هم داشتن تصوف، یا عقل ستیز بودن یا عقل گریز بودن، نه همیشون عقل ستیز هم نبود. این زمینه فراهم شد به نظرم برای اینکه مسئله عقل مطرح میشه. خب چقدر میشه به عقل اعتنا کرد؟ طبیعی است که اینایی که تو دل مکتب اصولی هستن وقتی این سوال رو مطرح کنن و نپذیرن، خب زمینه پیدایش اخباریگری فراهم میشه. البته مثلا شما ببین ابن ابی جمهور احسایی متوفای 901 اوائل لعالی داره، میاد احادیث اهل سنت رو هم میاره تو مجامع روایه شیعه ذکر میکنه. توجه داری چون اون بحثی که جنبه صوفیانه دارن گرایش تصوف بوده، لذا ما به اوائل لعالی اعتنا نمی کنیم. مثلا کلن آثار ابن ابی جمهور خیلی معتبر نیست، یعنی یه مقدار سلیقه خودش بوده، نه گرایش تصوف داشته. اومده احادیثی که صوفی مسلک بودن آورده توی کتاب خودش.
مثلا خوب حتی شما نتونستم بگیرم مسترش
ببینید وقتی حضرت میره وقتی تصوف و تشیع در قنوم شکل پیدا میکنه، این زمینه فراهم میشه که این سوال به تفکر مطرح بشه، ما چقدر باید به عقل اعتنا کنیم و بها بدیم، چون مهمترین این مهمترین اصلی و مبنایی که چیز دارن اخباریون دارن بحث عقله و نقدیست که نسبت به عقل دارن و عقل اعتنا نمی کنن. و این گرایش ضد عقلانی یا عقل ستیزی یا عقل گریزی این حتما باید در یه بستر اجتماعی شکل پیدا بکنه. به نظرم این حضور تصوف شیعی تأثیرگذار بوده برای این صوفی عرض کردم صوفی بعضیشون عقل ستیز بودن بعضی عقل گریز بودن ولی عقلگرا نبودن صوفی.
این اخباری
بله؟
شاگردشون
نه اخبار شاگردشون نبودن که من ما چیز ندیدیم که مثلا تو اخباری شاگردان مثلا علمای تصوف بوده باشن. اساس اخبارین هم با صوفی میانه خوبی ندارن چون احادیثی رو که نقل میکنن عمدتا خب در ضد تصوف هست، یعنی دنبال این نگردید که مثلا گرایش واحدی بین تصوف و اخباری پیدا کنید، وجه اشتراک شده در همین عقل گریزی و عقل ستیزی شده است. این یک زمینه. زمینه دیگر وضعیت سلفیگری است که ما در اهل سنت شاهدش هستیم. برای قرن هشتم نهم یک دوره شاهد پیدایش سلفیگری در میان اهل سنتیم، قرن هشتم و نهم، و یه دوره هم قرن دوازدهم، یعنی یه دوره ابن تیمیه به بعده، یه دوره هم دوره محمد ابن عبدالوهابه که 1115 قمری تولدش، 1206 هم وفاتشه. و عرض کنم خدمتتون خب این تفکر البته بر اهل سنتی مثل شاه ولی الله دهلوی خیلی تأثیر گذاشت. شاه ولی الله دهلوی متولد 1110، این همون سالی که مرحوم مجلسی بعد از دنیا رفت، ایشون تولدش 1110 وفاتش 1176. شاه ولی دهلوی در دهلی هند بوده، اهل حدیث هم بوده، گرایش تصوف هم داشته و از قضا از مخالفین اجتهاد و رأیه، هم از ابن تیمیه تأثیر پذیرفتم. ایشون پدر همون شاه عزیز الله دهلوی است که کتاب تحفیه اثناعشری رو نوشته. تحفیه اثناعشری که نقد امامت است که مرحوم میر حامد حسین ابقات الانوار رو در نقد او نوشت. البته این تحفیه اثناعشری هم در واقع ترجمه ای بوده از این متن دیگه ترجمه کرده، ولی خودش کار تحقیقی انجام نداده. متاسفانه شاه عبدالعزیز دهلوی یک انسان مجاهد در مقابل انگلیسی ها، این اوج درگیریش با انگلیسی ها، چون انگلیس دوره استعماری که وارد میشن اینا خب خیلی مبارزه میکنن، تو این دو اوج درگیری ها میاد این کتاب تحفیه اثناعشری رو مینویسه که خلاصه خودشو با شیعه درگیر میکنه. چه درگیری این شیعه اهل سنت پیش میاد متاسفانه. انگلیسی ها خب با دمبشون گردو میشکنده وقتی میگن قهران تو اوج الان درگیری مخالفانشون خودشو به جونم افتادن، خیلی برشون نیست.
اسمش
زمینه بله 1110 بله تولدش 1176 هم وفاتی. الحجت البالغه کتاب معروفش هست که اونجا یه بحثی هم در باره خاتمیت و اینا داره و یه نقدایی به عرض کنم خدمتتون مسئله خاتمیت شیعی هم داره. برحال این سلفیگری که وجود داشته در اون زمان، این سلفیگری در اهل سنت این هم قطعا تأثیر گذار بوده. ولی اونا اصلا کلا سلفی ها سلفی عقلگریز نیستن، سلفی عقل ستیزن. ابن تیمیه کتاب درع و تعارض العقل و نقل می نویسه، کتاب الرد علی المنطقین می نویسه، اینا به شدت ضد عقلن، عقل گریزن. ولی صوفیه نه صوفیه بعضیشون عقل ستیزن، بیشترشون عقل گریز هستن. اینا به هر حال زمینه رو فراهم کرده. یه زمینه سومی رو مرحوم مطهری ذکر میکنه، میفرماید در دوره صفویه ایرانی آشنا با غرب پیدا میکنند و گرایش به تجربه گرایی، و تجربه گرایی غرب ضد عقلانی بوده. اصلا عقل و عقلگرا و تجربه گرا دو تا جریان مخالف بوده دیگه. عقلگرایان فرانسه در مقابلشون تجربه گرایان انگلیس بودن، آمپریستا و راسیونالیستا که یادتون باشه تو بحثای ایدئولوژی سیاسی بحث کردیم. خب تفکر غرب هم خود به خود چون ارتباطات ایران و غربیا شروع میشه دیگه، زمان شاه عباس اصلا غربیا مرتب میومدن اصفهان و شهر تبریز اصفهان و استفاده میکردن از این تمدن و فرهنگی که در ایران بوده، و شاه عباس هم به هنرمندان صنایع دستی توصیه میکنه که برید کارهای ابتکاری انجام بدید، و اصلا صنایع دستی در اصفهان رونق عظیمی پیدا میکنه. همه الان شما، من تو منزلم یه موزه صنایع دستی ایران و کشورهای مختلف دارم، هیچ شهری به اندازه اصفهان الان صنایع دستی نداره. صنایع دستی بسیار متنوع، بسیار زیبا و هنرمندانه. یعنی بعدش مثلا من هندو مثال میزنم، بعدش مثلا اندونزی رو توجه دارید، ولی در اصفهان انجام فوق. و همین الان با این همه گسترشی که داره 150 صنعت دستی اصفهان الان تعطیله. توجه دارید که اگر اینا رونق پیدا، اینا زمان شاه عباس رونق پیدا میکنه، وقت این غربیا می اومدن اصفهان و می خریدن این صنعت دستی رو، می خریدن از خیلی رونق پیدا کرد.
شما فرمودید که فرانسه که عقل‌گرا بود،
فرانسه عقل‌گرا بود،
فرانسه نمی اومدن رفت اما انگلیس.
نه ببینید چرا تفکر عقل‌گرا، یعنی ارتباط فرانسه هم بود، ولی تجربه گرایی ضد عقلانی تفکر وقتی اومد تو ایران تأثیر گذاشته بر اخباری. از همین دیدگاه شهید مطهریه که نمیدونم تو یکی از کتاباش یادم مطرح
بود. نسبت
آره بعضی هم آره با اطلاع برجه نسبت
بود. آره
بله خلاصه یه همچی تحلیلی هم هست. حالا دیگه بعد روش تحقیق دارم. من تقریبا زمینه ها رو هم گفتم، دلیل رو هم عرض کردم، دو گروهشون هم تحقیق کردیم. رو اجازه بدید ببینم. بله یه بحثی دیگه هم دارن، اینو من مختصر عرض بکنم دیگه بحث رو تمام بکنم. یه چند تا مبنا دارن، یعنی یه بحثی که از اون مبانی اخباری هم خوب بهش توجه بکنیم. من تو مجموع آثار شیخ یوسف بحرانی و سید نعمت الله جزاری اینا دیدم یک مبناش اینه، اینکه احکام در نصوص دینی وجود حد اکثری داره. وقتی نصوص دینی به همه احکام پرداختن دیگه چه حاجت به عقل، چه احتیاج به قرآن، چه احتیاجی به سنت، احادیث دیگه گفتن. یک. دوم، باید نسبت به احکام شرعی و دینی یقین و قطع پیدا کنی. زن اعتباری نداره. سوم، هر جا شبهاتی بود که نسی نیافتیم باید احتیاط، از روایات هم استفاده میکنم، اخوک دینه و فحدت لدینه. مبنای چهارم اینه که روایات در کتب اربعه صدورشون یقینی است. اینم مبنای چهارم. و مبنای پنجم که مبنای معرفت شناختی است، این که عقل ناقص است و نمیتوان به عقل اطمینان داد. مرحوم سید نعمت الله جزاری هم در انوار و نعمانی هم در منبع الحیات، مرحوم محمد امین استرآبادی هم در الفوائد المدنی همینو گفته. من مجلسی هم همینو میگه، من مجلسی میگه عقل تا یه جایی دستمون رو میگزونه به بعد دیگه ناقصه. دیگه اینا میگن اگه جایی هم گرفته شبهی شدید احتیاط کنید. حالا من چون وقتم کمه اینجوری هم تمام کنم. بله مثلا تمسک میکنن به این روایت مثلا ابو حمزه سمالی در از امام سجاد ان دین الله عز و جل لا یساو بالعقول ناقصه والآراء الباطله والمقاییس الفاسده ولا یساو الا بتسلیم، من سلم لنا سلمه و من اهتدا بنا هدا. اینجور روایت میگن که بله ما حرف ما اینه، ما میگن برای عقل، بعضی اخباری قبول داره اخبار معتده میگن اگر روایتی متعارض بودن عقل کمک میکنه، ولی افراطیون هیچ از عقل رو قبول ندارن. به هر حال جناب مرحوم علامه بهبانی، محمد باقر بهبانی، وحید بهبانی اومد که وفاتش 1205 و بعد شاگردشون شیخ جعفر کاشف الغطا که 1227 و دیگه شخصیت های دیگری مثل شیخ انصاری اینا که در واقع اصول رو بیشتر تحقیق و تدوین کردن و دیگه تقریبا الان یعنی بعد از دیگه مرحوم وحید بهبانی و بعد از مخصوصا مرگ محمد اخباری دیگه نه که اخباری ما نداریم، اخباری داریم اما خیلی کمن اندکن، تقریبا میشه اکثر گرایش اصولی دارن و در گرایش اصولی خب زو مراتب دیگه، یک مکتب اصولی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رو دارید و مرحوم محمد فشارکی یه مشرب مرحوم ناینی مرحوم آخوند، خب اینا یه مشرب متفاوتی است که مکتب اصول مطرح است. مرحوم حامیزه مهدی اصفهانی هم که دوستان مطرح کردن مؤسس تفکیک، اینا اصولی هم شاگرد هم ناینی بوده، اولین دوره هم ناینی پیشی درس های ناینی ایشو درس خونده و بعد که مشهد هم رفت در واقع مکتب اصولی مرحوم ناینی رو به مشهدی ها منتقل میکرد. اما ایشون معتقده که در واقع یعنی در بحث های فقه میگن باید از اصول استفاده کنیم، اخباری نیست، اما یه در این که عقل چه جایگاهی در عقاید داره مرحوم میرزا بحثایی داره و نقدایی داره. بله حلبی که
حلبی
مرحوم حلبی آره مرحوم حلبی شاگرد مرحوم میرزا مهدی، ایشون هم مشهور من مکتب سه تا دوره کردم، یه دوره مرحوم میرزا و حلبی است که اینا گرایش ضد عقلانی هم داشتن در حوزه یعنی عقلانی من عقل برهانی استدلالی، ولی عقل فطری وجدانی رو قبول دارن ها، یعنی خدا رو با عقل وجدان ثابت میکنن، نیازی به دین عقل وجدانی، اما عقل استدلالی رو برای میرزا حرفایی داره که من خب با اساتید مکتب تفکیک بحث کردم بودم خب واقعا این عبارتش چه توجیهی داره و واقعا نتونستن توجیه ارائه بدن. یه دوره است، دوره بعدی آموشتبای قزوینی و آقای تهرانی و تا آقای عرض کنم خدمتون بله آقای مروارید و آقای حکیمی، اینا در واقع کسانی هستند که عقل رو قبول دارن، فلسفه رو هم قبول دارن که بخوانید، ولی میگن تأویل نبرید نصوص دینی رو با فلسفه. مشرب سوم هم که مشرب در واقع آقای سیدانه که من اینو ایشون رو جدا کردم از اون دو نفر دیگه که مقداری و همراه تره، میگه نه اگر حتی دیدی تعارضی پیدا شد ما باید به وسیله عقل و دستاورد عقلی متن دینی رو تعمیل ببریم ولو مصداق پیدا نکردیم، ولی علاوه روشی حق تعمیل رو نه اصولی هم در بحث احکام نه اصولی هست. و صلی الله علی محمد و آله.